خبر. هفته بامداد به وقت ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید.
با عرض سلام و درودهای گرم شما در این بامداد دوشنبه 19 مرداد 1394 خورشیدی برابر با 10 اوت 2015 میلادی، امروز هوای شهرهای کرانه دریای خزر و نیز استان هرمزگان ابریه، در سایر شهرها هوا آفتابی در بامداد خواهد بود. در استانهای خوزستان، تهران، قم، عراق، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به واسطه گرد و خاک و ریزگردها هوا توأم با آلودگی است. در بعد از ظهر در شهرهای شمال کشور پیشبینی بارش باران میشه، در حالی که هوای تهران ابری خواهد بود. حداکثر دمای هوا در شهرهای ایران در بعد از ظهر بین 24 درجه در اردبیل تا 47 درجه در آبادان و امیدی است، 31 درجه در تهران، قزوین، تبریز، همدان، کرمان و زاهدان، 29 درجه در مشهد، رشت و ساری، 36 درجه در شیراز، ایلام و بم و همچنین یزد و 42 درجه در بوشهر و بندرعباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست از تازه ترین خبرها مطلع میشیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه استیضاح وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را تصویب کرد. علی طیب نیا روز یکشنبه برای پاسخ به سوال مهرداد بصرپاش درباره شفافیت درآمدهای مالیاتی سال 93 و علت فشارهای سنگین مالیاتی به کسب و اصناف خرد در مجلس حاضر شد، اما 105 نماینده از مجموع 211 نماینده حاضر از پاسخ وی قانع نشدند. این سومین بار است که پاسخهای علی طیب نیا وزیر اقتصاد نمایندگان مجلس را قانع نمی کند. بنابر گزارش ها امروز دوشنبه استیضاح وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد مجلس به جریان خواهد افتاد. در صورت منصرف نشدن نمایندگان، این سومین وزیر دولت حسن روحانی به شما می رود که در مجلس استیضاح خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در نشست ویژه توافق هسته‌ای با تاکید بر اینکه متن نهایی توافق میان ایران و 6 کشور جهانی متنی متوازن است، گفت که به تعبیر او در این توافق هر کسی به دنبال رسیدن به راه حل معتدل بود پیروز شد و کسانی که دنبال تنش بودند شکست خوردند. محمد جواد ظریف در این نشست که روز یکشنبه توسط دیپلماسی ایرانی برگزار شد، همچنین گفت که از روز اول اجرای توافق هسته‌ای دیگر برنامه هسته‌ای ایران تهدید علیه صلح محسوب نخواهد شد. به گفته آقای ظریف، از نظر دولت حسن روحانی مهمترین تضمین اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در هم تنیدن مسائل اقتصادی با کشورهاست که به گفته او باعث می‌شود همه کشورها به تعهدات خود عمل کنند. آقای ظریف در بررسی هزینه و سود توافق هسته‌ای گفت هزینه‌ای که ایران متحمل شد هزینه سانتریفیوژ نبود، بلکه به تعبیر او ایران به جهان گفت که نمی‌توانند حرفی را به این کشور تحمیل کنند. چهارمین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران، امروز دوشنبه به طور غیرعلنی در دادگاه انقلاب برگزار می شود. پیش از این لیلا احسان، وکیل جیسون رضاییان، به خبرگزاری ها گفته بود که به وی گفته شده این آخرین جلسه دادگاه خواهد بود، اما رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری فارس گفته است که با ادامه روند رسیدگی در دادگاه جلسه آخر تعیین خواهد شد. وکیل آقای رضاییان همچنین گفته است که قبلا درخواست آزادی موکلش را به قید وثیقه کرده، اما این درخواست تاکنون پذیرفته نشده است. جیسون رضاییان با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به اتهام‌های جاسوسی، همکاری با یک دولت متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تبلیغ بر ضد جمهوری اسلامی ایران حدود 1 سال است که در اوین زندانی است. درگیری‌های شدید میان هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه با پلیس این کشور برای سومین شب متوالی در شهر جیزره در جنوب شرقی ترکیه ادامه یافت. هواداران حزب کارگران کردستان برای مقابله با پلیس ضد شورش ترکیه که از وسایل نقلیه زره پوش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده می‌کردند، اقدام به حفر خندق کردند. 2 روز پیش از این صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه، از دولت این کشور و اعضای حزب کارگران کردستان PKK خواست دست از حمله‌های مسلحانه و کلامی علیه یکدیگر بردارند. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده است که در 10 روز گذشته بیش از 260 شبه نظامی عضو پکاکا، از جمله چند تن از اعضای ارشد این حزب، کشته شده و بیش از 400 تن زخمی شدند. و ارتش سوریه میگوید تعداد زیادی از انواع اسلحه و نیز اسناد داخلی گروه موسوم به حکومت اسلامی را در طول نبرد با این گروه در ماه گذشته میلادی به دست آورده است. ارتش سوریه و مبارزان کرد پس از یک ماه نبرد توانستند نیروهای گروه حکومت اسلامی را از شهر حسکه و مناطق اطراف آن برانند. یکی از فرماندهان عملیات ارتش سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای گروه حکومت اسلامی عمدتاً از بمب‌های دستساز برای حملات و بمب‌گذاری‌های انتحاری در مناطق نظامی و غیر نظامی استفاده کردند. بنابراین گزارش ها تنها در شهر حسکه در ماه گذشته میلادی 45 بمب دستساز منفجر شده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا گفت توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند در آینده فرصتی باشد برای بهبود مناسبات سازنده بین ایران و ایالات متحده. آیا نمایندگان مخالف در کنگره موفق به جلوگیری از این امر خواهند شد؟ در این زمینه نظر یک تحلیلگر مسائل بین‌المللی را خواهیم شنید. یک مقام عالی رتبه وزارت امور خارجه ژاپن گفته است استحکام قرارداد با عربستان به جای ایران و روسیه برای امنیت انرژی ژاپن بهتر است. این در حالی است که یک هیئت 60 نفره اقتصادی ژاپنی برای انعقاد پیمان‌های بازرگانی به ایران رفته است. احمد علوی تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز ایران رو مرور خواهیم کرد. تیتر صفحات اول، مطالب صفحات میانی هم در روزنامه‌های سراسری و هم روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. امروز پیام‌های تلفنی شما رو در بخش دوم برنامه بعد از ساعت 7:35 خواهیم شنید. ولی منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک مثل همیشه دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN گفت یکی از دستاوردهای جانبی توافق هسته‌ای با ایران میتواند بهبود روابط آینده دو کشور باشد. آقای اوباما توافق هسته‌ای را به سود اسرائیل دانست و همچنین گفت علت مخالفت تندروها در ایران با این توافق تضعیف جایگاه اقتصادیشان است. رضا ولیزاده.
گفتگوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با فرید زکریا خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN شامگاه یک شنبه 18 مرداد از این شبکه پخش شد. در این گفتگو آقای اوباما احتمال بهبود روابط میان ایران و آمریکا را بعید ندانست، اما در این حال تصریح کرد که ممکن است چنین تحولی به زودی اتفاق نیفتد و حتی به مرحله عمل هم نرسد. رئیس جمهوری آمریکا درباره مخالفان توافق هسته‌ای در ایران و همکاری آنها با آمریکا و جامعه جهانی گفت:
The truth of the matter is, inside of Iran, the people most opposed to the deal are.
واقعیت امر این است که در داخل ایران کسانی که بیشترین مخالفت را با توافق دارند، سپاه پاسداران، نیروی قدس و تندروهایی هستند که به طور کینه‌توزانه با هر گونه همکاری با جامعه جهانی مخالفت کردند. و این دلیل دارد. آنها فهمیدند که اگر توافق عملی شود، جایگاه اقتصادی آنان ضعیف‌تر خواهد شد.
در بخشی از این گفتگو فرید زکریا خبرنگار CNN از باراک اوباما پرسید چرا جمهوری خواهان و برخی از دموکرات‌های مخالف با توافق هسته‌ای را با نیروهای تندرو در ایران مقایسه می‌کند. آقای اوباما هم پاسخ داد آنچه مهم است موضع مشابه آنهاست نه خودشان. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره روند همکاری جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق هسته‌ای گفت:
For the last 2 years, as we've been negotiating the more comprehensive deal,
در بیش از دو سالی که در حال مذاکرات بودیم، انتقادات با شدت ادامه داشت و می‌گفتند این کاری اشتباه است. رهبر جمهوری اسلامی هم تمام حرفای ضد آمریکایی بر زبان می‌آورد، اما توافق حاصل شد. آنها دقیقاً کارهایی را که بر عهده‌شان بود انجام دادند. چند باری هم که کاری را انجام ندادند، بعد از تذکر ما آن کار را تصحیح کردند. بنابراین همیشه بین حرف و عملشان فاصله ای بوده است.
رئیس جمهوری آمریکا حل مسئله هسته‌ای ایران را امکانی برای طرح بحث‌های بیشتر بین دو کشور از جمله رابطه دو جانبه و همچنین بحران سوریه دانست و گفت ابتدا باید هر دو طرف به خوبی مسئله هسته‌ای را حل کرده و از آن گذر کنند.
همانطور که در گزارش رضا ولیزاده شنیدید، باراک اوباما روز یکشنبه در گفتگو با شبکه CNN آمریکا گفت توافق هسته‌ای با ایران را فرصتی برای بهبود روابط با ایران می‌بیند. در زمینه صحبت‌های دیروز باراک اوباما، امروز با جلیل روشندل تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام و صبح بخیر به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو.
آقای روشندل، بهبود روابط ایران و آمریکا که باراک اوباما در مصاحبهش به آن اشاره کرد چگونه ممکن هست و چه نشانه هایی برای باور آن وجود داره؟
در حقیقت به نظر میرسه که آقای اوباما در واقع داره این سیگنال رو میفرسته و خودش منتظر است ببینه که چه نشانه‌هایی از تهران به دست میاد. عمده نقطه قدرت این سیگنال این است که هم به مخالفین داخلی این احتمال رو میده که میتونه از ایران در مذاکره با سوریه یا احتمالاً در مورد حکومت اسلامی کمک بگیره، و یا اینکه سیگنال به طرف تهران هست که ببینه که اونها تا چه حد نسبت به این قضیه روی خوش نشون میدن.
یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا، چاک شومر، مخالفت خودش رو با بهبود روابط با ایران ابراز داشته. آیا این مخالفت تصمیم گیری در کنگره رو سخت‌تر می‌کنه و امکان اینکه دموکرات‌های دیگری موضع‌گیری مشابه نظرات چاک شومر داشته باشند وجود داره و در اون صورت رئیس جمهور هنوز قادر به استفاده از حق وتو خواهد بود؟
ببینید، رئیس جمهور به 34 رأی مثبت نیاز داره در کنگره تا بتونه حق وتو خودش رو حفظ بکنه. علاوه بر اینکه یک مکانیزم دیگه‌ای به نام فیلیباستر وجود داره که میتونه اصلا بحث رو تمام بکنه بدون اینکه رأی بگیره. بنابراین یک یا دو یا در روزهای آینده ممکنه دموکرات‌های دیگه‌ای هم به این قضیه بپیوندن و در مقابل رپابلیکن ها و جمهوری خواه هم ممکنه که به سمت رئیس جمهور تمایل نشون بدن. اینها تأثیر عمده‌ای نداره، ولی اگر تعداد اینها از 10 تا تجاوز بکنه، در اون صورت احتمال داره که رئیس جمهور در وضعیت بدی قرار بگیره.
افکار عمومی آمریکا در مورد بهبود احتمالی روابط با ایران چیست؟ چون شنیده شد که 29 اندیشمند آمریکایی از چنین بهبود روابطی پشتیبانی می‌کنند. بعد پرسشی که مطرحه این هست که آیا این موضوع به معنای فاصله گرفتن سیاست خارجی آمریکا از اسرائیل و ضمناً از سوی ایران واکنش‌ها چیست؟
به طور کلی این قضیه موافقها و مخالفان خودش رو داره. مثلا در روز گذشته آقای درشویتس که یک استاد حقوق اساسی هست مطرح کرده بود که کنگره حتی همچنان بایستی اجازه و رأی بمباران مراکز اتمی ایران رو صادر بکنه که در دست باشه، چنانچه ایران از این قضیه اصطلاح نتونه رضایت رو جلب بکنه، اون وقت از اون بمباران بخوان استفاده بکنن. نظرات تا این حد متضاد هست. تا همونطور که شما اشاره کردید، از یک طرف 29 دانشمند آمریکایی حمایت میکنن، اگرچه اونها هم در مورد اون دوره بررسی 24 روزه یک شک و تردیدهایی رو مطرح میکنن. این طیفی از نظرات حاصل این جامعه به اصطلاح پویای آمریکایی است که همدیگر رو ملاقات میکنن و در وسطش بالاخره یک راه حلی پیدا میشه. اما در ایران به نظر میرسه که بیشتر آماده هستن که توافقنامه رو به مرحله اجرایی بکشونن و همین الان نشانه هایی به نظر دیده میشه که حتی میخوان به نوعی مجلس شورای اسلامی وارد قضیه رأی دادن سر این موضوع نشه تا بتونن به راحتی از شورای به اصطلاح امنیت ملی خودشون نظر موافق رو کسب بکنن.
خیلی ممنونم آقای روشندل.
خواهش میکنم.
همزمان با مسافرت هیئت 60 نفری اقتصادی ژاپن به سرپرستی معاون وزیر اقتصاد این کشور برای انعقاد پیمانهای تجاری با ایران، نابوتاکا ماهیمورا یکی از مقامات رسمی وزارت امور خارجه ژاپن اعلام کرده که امنیت انرژی ژاپن با محکم کردن قراردادها با عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به جای ایران و روسیه امن‌تر خواهد شد. در این زمینه امروز با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام به صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، منظور این مقام رسمی وزارت امور خارجه ژاپن از ریسک کدام ریسک هاست که امنیت بازرگانی نفتی ایران و ژاپن رو تهدید میکنه؟
مهمترین ریسکی که در حال حاضر رابطه بازرگانی ایران و جهان رو تهدید میکنه ریسک سیاسی ایرانه که بخشی از اون داخلی و بخش دیگرش هم خارجیه. در عرصه سیاست داخلی دولت 11 اقتدار لازم رو نداره و در اصلاحات سیاسی موفق نبوده، بنابراین بعید نیست که نیروهای تندرو و نیروی تندرو حاکمیت بخصوص در بخش سخت قدرت یعنی نیروهای امنیتی و شبه نظامی دولت رو در عرصه داخلی ضعیف بکنن و حتی دستاوردهای مثبت سیاست خارجی اون رو هم به باد بدن. در عرصه سیاست خارجی هم البته مشکل هست، ریسک هست و حتی به اصطلاح ریسکش شاید بزرگتر باشه، به این معنا که تنش‌های حاکمیت با کشورهای منطقه نظیر اسرائیل و عربستان و همچنین دخالت در سوریه، عراق، لبنان و یمن هنوز ادامه داره. اما بجز این ریسک‌های سیاسی که من عرض کردم خدمتون، یک سلسله ریسک‌های اقتصادی و بازرگانی و مالی هم هست که اونها هم مانعی برای توسعه رابطه بازرگانی ایران و سایر کشورها تلقی میشه.
آقای علوی، پیامدهای این ریسک‌های سیاسی بالا بر اقتصاد ایران چی هست؟
افزایش ریسک سیاسی به معنای کاهش اعتبار کشور بوده و هزینه سنگین اون هم بر اقتصاد و مردم تحمیل میشه. فرار سرمایه داخلی، هم از سرمایه مالی یا سرمایه انسانی یا از دست رفتن فرصت‌های سرمایه گذاری خارجی در ایران از پیامدهای این ریسک‌های بالایی است که من مطرح کردم. به دلیل ریسک سیاسی بازرگانی خارجی ایران کنتر و گرانتر تمام میشه و بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی نمیتونن از مزیت‌های گوناگون بین‌المللی استفاده بکنن. بخشی از همین رکود و بیکاری گسترده که امروز به شکل روزمره قابل تجربه است محصول همین ریسک سیاسی بالای ایرانه.
اون وقت چه عواملی میتونه در شرایط کنونی ریسک سیاسی ایران رو کاهش بده؟
توافق قطعی و نهایی بر روی مسئله هسته‌ای به عنوان نخستین گام و البته گام بسیار مهم تلقی میشه، اما مشکل تنها این نیست. ایجاد رابطه مستقیم با کشورهای غربی و بخصوص امریکا و بازگشایی سفارت کشورهای اروپایی و امریکا دومین گام برای کاهش ریسک سیاسی ایران خواهد بود. البته اگر دولت نتونه میوه سیاسی توافق هسته‌ای رو در داخل و در انتخابات آتی خبرگان و مجلس بچینه و جناح مقابل خودش رو به تمکین وادار نکنه، نمیشه انتظار داشت که ریسک سیاسی در ایران کاهش پیدا بکنه.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسینی.
با همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
پیش از ورق زدن روزنامه‌های امروز مروری دارید بر صفحات نخست روزنامه‌های شرق، اعتماد، وطن امروز، ایران و جوان؟
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش گزارشی منتشر کرده درباره کشف ردپای سلطان شکر در پرونده فساد مالی بنیاد شهید عکسی که روزنامه خداحافظی مهدی هاشمی رو نشون میده و با اعضای خانوادهش و به زندان رفتن ایشون و آغاز دوران حبس آقای مهدی هاشمی. روزنامه اعتماد هم در تیتر یک نوشته که مهدی هاشمی به اوین رفت، عکسی که خودش رو اختصاص داده به میزگردی که برگزار شده درباره دیپلماسی و دیپلماسی دولت آقای روحانی و همچنین توافق جامعه هسته‌ای که آقای ظریف گفته توافق نتیجه رأی مردم بود. روزنامه وطن امروز عکس و تیتر یکی خودش رو به آغاز دوران حبس مهدی هاشمی اختصاص داده. این روزنامه نزدیک به جبهه پایداری تاکید کرده که حق مهدی هاشمی بود که به زندان بره. روزنامه ایران در تیتر یکی خودش گزارشی منتشر کرده درباره اعلام ملاک‌های حذف یارانه ثروتمندان و عکس یکیش رو اختصاص داده به یعنی برخوردی که مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد و دارایی انجام داده و سومین کارت زرد رو به ایشون دادن. روز گذشته روزنامه جوان اما عکس یکی خودش رو به صادق خرازی اختصاص داده، دبیر کل حزب ندای ایرانیان، که گفته لیست اصلاح طلبانی رو که گرا به دشمن می‌دادند دارم.
روزنامه آفتاب یزد از تلاش‌های وزارت کشور برای تغییر نحوه برگزاری انتخابات گزارش داده.
روزنامه آفتابی از در گزارشی که به شکل مفصل امروز منتشر کرده برخی از اقدامات و برنامه‌های وزارت کشور رو برای شفافتر شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که قرار است در هفتم اسفند ماه برگزار بشه بهش اشاره کرده. از جمله نکات مهمی که در این گزارش به اون اشاره شده این هست که وزارت کشور تلاش میکنه که صندوق‌های شیشه‌ای در انتخابات آینده به کار گرفته بشه. آقای غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که اگر ما منتظر باشیم تا همه چیز برای برگزاری انتخابات شفاف و الکترونیکی مهیا بشه ممکنه 50 سال طول بکشه، بهتره که همین صندوق‌های تا حدی شفاف رو ازش استفاده بکنیم. البته این روزنامه به مخالفت شورای نگهبان با این اقدامات وزارت کشور هم اشاره کرد.
روزنامه‌های شهروند و قانون چگونگی و دلایل سومین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی رو مورد بررسی قرار دادند.
روزنامه شهروند در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که روز گذشته مجلس شورای اسلامی به وزیر ضد تورم دولت آقای روحانی که تونسته در دو سال گذشته به نوشته این روزنامه نرخ تورم در ایران رو از حدود 40% به نزدیک 15% کاهش بده سومین کارت زرد رو داده. روزنامه شهروند اشاره کرده که آقای علی طیب‌نیا کسی است که در روز رأی اعتماد در مجلس شورای بیشترین رأی رو در میان وزرای دولت آقای روحانی به دست آورد، اما تا کنون 3 کارت زرد از دولت مجلس اصولگرای نهم دریافت کرده. روزنامه قانون هم این کارت زرد رو انتقام هسته‌ای از اقتصاد توصیف کرد.
روزنامه شرق از ردپای سلطان شکر در پرونده فساد مالی بنیاد شهید خبر داده. در تیتر صفحات نخستم شما اشاره کردید.
بله، این بخشی از سخنان آقای امیر خجسته است، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید. ایشون گفته که ما به این نتیجه رسیدیم که در پرونده فساد مالی بنیاد شهید ردپایی هم از سلطان شکر وجود داشته. البته سلطان شکر کسی است که در چند سال پیش بازداشت شده بود، مدتی زندانی بود و پس از اون به مرخصی رفت و تاکنون به زندان باز نگشته. در این حال ایشون یعنی آقای امیر خجسته اعلام کرده که دست‌هایی در پشت پرده در تلاش هستند که گزارش فساد مالی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی قرائت نشه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسین.
در حالی که منتظر دریافت پیامک های شما هستیم که اونها رو یک جا جمع کنیم و در بخش دوم براتون بخونیم چون یکی دوتا رسیده، اما در پیوند با سوژه اصلی صبحانه با خبر امروز یعنی سخنان باراک اوباما، مقدار زیادی اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا رسیده که اونها رو میتونیم براتون بخونیم. شنونده ای با نام مستعار نوشته چطور آمریکا با عربستان که زنان در آن حق رانندگی ندارند و اکثریت مردم هم با چنین شرایطی موافقن میتونه دوست باشه، ولی با ایران که مردمش بسیار از نظر فرهنگی نسبت به عربستان به آمریکا نزدیکترند نمیتونه دوست باشه. بعد ایشون اضافه کرده ایران به طور طبیعی بهترین و یا دست کم یکی از بهترین متحدان آمریکا در منطقه میتونه باشه. دشمنی ایران و آمریکا به قول این همراه رادیو فردا یک اتفاق طبیعی و بر اساس روند تاریخی نبوده، بلکه یک جریان غیر طبیعی و به دلیل یک سری اتفاقات غیر معمول پیش آمده که الان دیگه این روند غیر طبیعی نمیتونه ادامه پیدا کنه. همراه دیگری در رادیو فردا از رادیو فردا نوشته مقامات رژیم میدانند که رئیس جمهوری بعدی آمریکا تمام تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را دوباره برمیگرداند و فقط 2 سال وقت دارند از این توافقنامه استفاده کنند. این مخاطب اضافه کرده اگر آمریکا بانک مرکزی را تحریم و همکاری بقیه بانک‌ها را قدغن کند و به مجازات تهدید کند، دوباره انگاری تمام تحریم‌ها بازگشتند. خلاصه مردم، اگر اوباما توانست از سد کنگره با وتو بگذرد استفاده کنید، وقت زیاد نیست. همراه دیگری نوشته بالاخره دوستی ها پس از 37 سال آهسته آهسته آشکارتر خواهد شد. مردم بایستی خوشحال باشند، چون اعتبارشان که در رژیم پهلوی بسیار پر ارزش در جهان می درخشید مجدداً خواهد درخشید. همراه دیگری نوشته ما ملت ایران آدم های عجیبی هستیم. هر نظام و رژیمی بیاد رو کار آن را بد می دانیم و می گوییم باید سرنگون شود. همین مسئله طی قرنها این ملت را عقب انداخته و انرژی آنها را گرفته است. این مخاطب که به نام بهمن خودش را معرفی کرده اضافه می کنه که چرا برخی از ما اصلاحات و استحاله و فرهنگسازی را نمی دانیم چیست. با این دیکتاتور گفتن و رژیم آنچنانی و از این حرف ها به نظرتون چه چیزی می توانید به دست بیاورید؟ به جز این که قضاوت خواهند کرد، غرض ورزی می شود نه تعقل. خب چنانچه فرصتی باشه بقیه اظهار نظرهای شما رو نقل خواهیم کرد. فعلا با مهدی رستمپور همراه بشیم و از جهان ورزش خبر بگیریم.
با درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی رادیو فردا، صبح دوشنبه‌تون بخیر. 200 متر از جذاب‌ترین رقابت‌ها در بازی‌های المپیک محسوب میشه و ایران تونسته 2 سهمیه المپیک رو در این ماده به دست بیاره توسط رضا قاسمی و حسن تفتیان که رقابت داخلی اونها باعث ارتقای کیفیت هر دو و شکست شدن متعدد رکورد ملی توسط این دو نفر در رقابت‌های مختلف شده. هر بار همدیگر رو شکست میدن و غیر قابل پیشبینی مساف این دو نفر. این بار در مرحله اول از رقابت‌های لیگ دو میدانی تفتیان اول شد و قاسمی دوم، دو دونده 100 متری که ایران رو در سطح آسیا بلند آوازه کردن در این ماده. پرسپولیس مثل کرمان رو شکست داد در دیداری دوستانه، تقابل دو مربی کروات برانکو ایوانکوویچ و وینگو بگوویچ که اتفاقا او هم سابقه هدایت پرسپولیس رو داره. این بازی با گل امید و علی شاه به سود پرسپولیس به پایان رسید. تیمی که فقط 1 امتیاز گرفته از 2 هفته رقابت‌های لیگ و بازی بسیار سختی رو پیش رو خواهد داشت مقابل سپاهان اصفهان. استقلال که صدرنشین با 6 امتیاز هم دیدار سختی رو پیش رو خواهد داشت در برابر ذوب‌آهنی که 2 بازی و 2 شکست در کارنامه یحیی گل محمدی ثبت شده در آغاز لیگ برتر. بریم به لیگ برتر انگلستان و شکست عجیب آرسنال مقابل وستهام در شهرآورد لندن. آرسنالی ها هرچه حمله کردن به در بسته خورد و با 2 اشتباه پیتر چک 2 بار دروازه‌شون باز شد. لیورپول هم بازی خوبی رو انجام نداد مقابل استوک سیتی، اما با شوت مهارناپذیر کوتینیو در دقیقه 86 هر 3 امتیاز بازی رو نصیب خودش کرد. لیگ فوق‌العاده جذابیه رقابت‌های لیگ برتر انگلیس امسال هم با استقبال گسترده‌ای این مسابقات آغاز شد. بازی منچستر یونایتد با تاتنهام دیروز 75,000 تماشاگر داشت. آرسنال امروز 60,000 نفر رو به ورزشگاه کشون. نیوکاسل و ساوثهمپتون 50,000 نفر، اورتون و واتفورد هم 40,000 نفر. اما رقابت‌های لیگ هلند و آغاز این مسابقات، تیم آلکمار که علیرضا جهانبخش رو به خدمت گرفته مقابل آژاکس آمستردام در خانه با 3 گل شکست خورد. جهانبخش بازی نکرد برای تیمش. سایر بازیکن‌های ایرانی مقیم اروپا هم وضعیت چندان جالبی ندارن و اصولاً خیلی کمرنگ حضور ایران در فوتبال اروپا. رضا قوچان نژاد که برگشته به چارلتون اتلتیک در هفته اول برای تیمش بازی نکرد، روی نیمکت هم نبود. جهانبخش که شرایطش رو اشاره کردم. سردار آزمون برای تیم دوم رستوف فعلا داره بازی میکنه. سعید عزت‌اللهی که او هم به رستوف پیوسته در لیگ روسیه هنوز ITCش صادر نشده و معلوم نیست که میتونه برای تیمش بازی کنه. کریم انصاری فرد هم از اوساسونا جدا شد، به پانونیوس یونان پیوسته، بازی نکرده هنوز. جوان نکونام هم که از اوساسونا جدا شد به سایپا برگشت و به طور کلی خیلی شرایط جالب نیست. علیرضا حقیقی هم روی نیمکت تیم روبین کازان روسیه مینشینه و این کلیت حضور فوتبالیستای ایرانی در باشگاه‌های اروپایی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
ساعت اندکی بیش از 7:30 بامداد. پیش از هر حرفی بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 13 وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را تصویب کرد. علی طیب نیا روز یکشنبه برای پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش درباره شفافیت درآمدهای مالیاتی سال 93 و علت فشارهای سنگین مالیاتی به کسبه و اصناف خرد در مجلس حاضر شد، اما 105 نماینده از مجموع 211 نماینده حاضر از پاسخ وی قانع نشدند. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در نشست ویژه توافق هسته‌ای با تاکید بر اینکه متن نهایی توافق میان ایران و 6 کشور جهانی متنی متوازن است گفت که به تعبیر او در این توافق هر کسی به دنبال رسیدن به راه حل معتدل بود پیروز شد و کسانی که دنبال تنش بودند شکست خوردند. چهارمین جلسه دادگاه جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران امروز دوشنبه به طور غیر علنی در دادگاه انقلاب برگزار می شود. پیش از این لیلا احسان وکیل جیسون رضاییان به خبرگزاری ها گفته بود که به وی گفته شده این آخرین جلسه دادگاه خواهد بود، اما رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری فارس گفته است که با ادامه روند رسیدگی در دادگاه جلسه آخر تعیین می شود. درگیری‌های شدید میان هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه با پلیس این کشور برای 3 شب متوالی در شهر جزره در جنوب شرقی ترکیه ادامه یافت. هواداران حزب کارگران کردستان برای مقابله با پلیس ضد شورش ترکیه که از وسایل نقلیه زره پوش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده می‌کردند اقدام به حفر خندق کردند. ارتش سوریه میگوید تعداد زیادی از انواع اسلحه و نیز اسناد داخلی گروه موسوم به حکومت اسلامی را در طول نبرد با این گروه در ماه گذشته میلادی به دست آورده است. ارتش سوریه و مبارزان کرد پس از 1 نبرد توانستند نیروهای گروه حکومت اسلامی را از شهر حسکه و مناطق اطراف آن برانند. و آخرین خبر این که 6 هواپیمای جنگنده F-16 فالکون آمریکا روز یکشنبه در پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه فرود آمدند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست به این موضوع خواهیم پرداخت که مهدی هاشمی روز یکشنبه برای اجرای حکم حبسش خودش رو به زندان اوین معرفی کرد. پس از آن شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که قولش رو داده بودیم خواهیم شنید. با شهرام رفیع‌زاده هم مجدداً وعده داریم. همچنین فرج سرکوهی رو خواهیم داشت که از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین هم با ما خواهد بود در انتهای برنامه. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر یکشنبه برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین رفت. او قبل از معرفی خود به زندان اوین در یک بیانیه حکم دادگاه رو همراه با اغراض سیاسی خواند و اضافه کرد چند بار درخواست پخش کامل جلسات را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی مطرح کرده اما نتیجه‌ای نداشته. الهه روانشاد.
به گزارش ایرنا، مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه در حالی برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان اوین مراجعه کرد که عفت مرعشی، مادر، فاطمه و محسن هاشمی، خواهر و برادرش، برخی دیگر از اعضای خانواده و وکلایش او را بدرقه می‌کردند. به نوشته ایرنا، مهدی هاشمی اعلام کرده بود که خود شخصاً به زندان اوین می‌رود تا حکم صادره درباره‌اش به اجرا درآید. رادیو فردا در این باره دیدگاه تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را جویا شده است.
رفتن مهدی هاشمی به زندان به سه منظور بوده. یکی این که تن داده به قانون، دومی که اعلام کرده برخلاف چیزی که مطرح شده بود، چون معمولا عفو در ایران برای گناهکار صورت میگیره و ایشان گفت من تقاضای عفو نکردم. از همه مهمتر در خدمت اون استراتژی هاشمی که برای مجلس خبرگان داره و حتی برای مجلس آینده، به خاطر با رفتن مهدی هاشمی به زندان این سه تا منظور برآورده شده و یک عامل چهارم هم هست. اگر مهدی هاشمی به زندان میره، دیگران هم حاشیه امنیت ندارن و اگر دولت افشاگریش ادامه بدهد، خیلی ها روی مسئله دور زدن تحریم ها باید پرونده هاشون باز بشه، حتی افراد موثر در بیت رهبری.
مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان اوین بیانیه ای را قرائت کرد که عنوان و مخاطبان آن را ملت بزرگ و فهیم ایران خوانده بود. او در این بیانیه نخست آورده بود که برای تحمل کیفری آماده شده که آن را عادلانه و قانونی نمی‌داند، بلکه اغراض سیاسی را عامل اصلی آن می‌داند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
بیدید خیلی ساده، در جمهوری اسلامی و در حکومت‌های نفتی اساساً هر کس تو قدرت نزدیک هست، از استاد دانشگاه تا مقامات بالا رانت برخوردارن و اگر بخوان محاکمه کنن باید خیلی ها رو محاکمه کنن. این به این خاطر نمی‌شود مهدی هاشمی رو به خاطر مسائل اقتصادی و ارتشا دستگیر کرد. تو واقعیت این است که در دولت رانتی کسایی که تو حکومت هستن از امکاناتی برخوردارن. نمونش همین بورسیای غیرقانونی که دولت رسماً اعلام کرد بعد از سخن آقای خامنه‌ای. داستان بورسیه حل شد و ما از 800 خورده بورسیه غیرقانونی هم از 26 تاش نادرست بود. این یعنی چی؟ یعنی آقای خامنه‌ای گفت کشش ندید و اینا کش ندادن. پس مسئله یک محاکمه جنبش سبز بود، چون مهدی هاشمی به خاطر طرفداریش از جنبش سبز و حمایت از موسوی تحت فشار قرار گرفت، نه به خاطر پرونده‌های اقتصادی. اگر به خاطر پرونده‌های اقتصادی باشه، خیلی خیلی افراد باید مورد بازخواست قرار بگیرن در این سیستمی که فساد با حدودی توش نهادی نشده و فساد ساختاری داره.
مهدی هاشمی در بیانیه خود با اشاره به غیر علنی بودن محاکمه‌اش گفته است که برای دفاع از حیثیت پدرش بار دیگر درخواست می‌کند تا اجازه پخش کامل و بی‌حاشیه کلیه جلسات محاکمه‌اش از صدا و سیما داده شود. به گزارش ایرنا، محاکمه مهدی هاشمی با اتهامات مختلف از جمله اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی 28 جلسه در دادگاه انقلاب به طول انجامید. جلسات محاکمه همگی غیر علنی بودند و در نهایت مهدی هاشمی به 10 حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. در پیوند با همین موضوع یکی از همراهان رادیو فردا نوشته زندان رفتن مهدی هاشمی لازم بود اما کافی نیست. ایشون اضافه کرده برای بهبود وضع ایران و جلوگیری از فساد و جنایت باید 3600 آخوند و فرزندان آنها محاکمه و زندانی بشن. نجیب از سنندج این پیامک رو فرستاده. در اینجا شماری از پیام های تلفنی شما رو که وعده کرده بودیم به اتفاق میشنویم. خب پیامک ها رو ادامه میدیم تا باند صدای پیام های تلفنی آماده بشه. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته از شهر کرد به اسم پیام نوشته میخواستم بپرسم با چه نرم افزاری یا از کدام سایت میشه با موبایل سیستم عامل اندروید برنامه تلویزیونی شما رو دید؟ امیدواریم که این امر هرچه زودتر عملی بشه. بدون شک با تحولات تکنولوژیکی در پیش هست حتما این اتفاق امیدواریم بیفته. در ادامه بار دیگه یکی دیگه از اظهار نظرهایی که بر روی وبسایت رادیو فردا شده این هستش که درباره اظهارات و سخنان باراک اوباما در مصاحبه دیروزش که صحبت از فرصتی برای بهبود روابط آینده ایران و آمریکا کرده بود، یکی از همراهان رادیو فردا نوشته این امر بستگی زیاد به رئیس جمهوری آینده آمریکا داره، ضمن اینکه عربستان به قول ایشون با اشتباهات فراوان باعث شد چرخش آمریکا به سمت ایران باشه. نمیدونم پیام‌های تلفنی آماده است یا نه. خب به من اطلاع دادن که پیام‌های تلفنی آماده است، به اتفاق شماری از اونها رو بشنویم.
سخن بنده با آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی هست که شما که با این پیشینه سیاسی و با این نقش مهمی که در انقلاب داشتید و در ایران داشتید، چهار پهلو حرف میزنید و رک پوسکنده منظور خودتون رو نمیگید، چه انتظاری دارید از دیگرون که بتونن صحبت خودشون رو بکنن؟ چه انتظاری دارید که اپوزیسیون بتونه حرف خودش رو بزنه؟ شما چرا رک پوسکنده حرف مردم رو نمیزنید؟ از چی میترسید؟ اگر شما میترسید، خب تکلیف بقیه مردم عادی کوچیک کوچه و بازار روشنه دیگه.
من به عنوان یه ایرانی خجالت میکشم وقتی ببینم در کشور عراق، در همسایگی ایران، یک کشور جنگ زده که یه بخشیش هم داعش در دست گرفته، مردم اعتراض میکنن برای فساد اقتصادی و مشکلات اداری که دارن، موفق میشن که به خواستهاشون برسن. ولی مردم ما در کشورمون با بی‌تفاوتی باعث میشن که این فسادهای اقتصادی روز به روز بیشتر بشه.
سلام به رادیو فردا که غیر از فساد هیچ چیزی نمیگن. آقا جان، این رژیم جمهوری اسلامی غیر دروغ، غیر بدبختی برای ملت ایران بار آورده هیچی نداره. من خودم یک کارگر بدبختی هستم، در بیابون زندگی میکنم. یک پیکان درم و داغونی داشتیم 352 تومن خلاف روش نمیتن، هر چی میگه ما تو شهر نیومده قبول نمیکنن. خواهش میکنم این صدا من پخش کنید تا همه بفهمن.
میخواستم بگم این سران حکومت ما که میگن بچه بیارین و تولید مثل کنین و اینا به فکر همین جمعیت کمی که ما داریم هم نیستن، همینا دارن همه فرار میکنن میرن پناهنده میشن. اگه راست میگن واقعا یه فکری به حال همینا بکنن، نمیخواد جمعیت رو اضافه کنن. با تشکر.
آقای لاریجانی، آقای صادق لاریجانی، این شیر زن بی گناه رو دستور بده آزادش کنن. این زن مریضه، این مادر بچه هایی که منتظرشن، اینقدر کینه ورزی مکن. آخرش این کینه ورزی ها کار دستت میده. نکن این مادر رو آزاد کن بذار بره، شاید خدا به خاطر یک کار خیر شما ها رو ببخشه.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب روزنامه های استانهای مختلف کشور. آقای رفیزاده، با روزنامه همدان پیام آغاز میکنید که از ورود طلای قاچاق به برخی از طلا فروشی های این استان خبر داده.
بله، روزنامه همدان پیام امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره ورود طلاهای قاچاق به ویترین طلافروشی های همدان و نوشته که زرگران نباید طلای خارجی رو به نام طلای ایرانی بفروشند. رئیس اتحادیه طلافروشان همدان که آقای مهدی غلامی نام داره، در گفتگوی با همدان پیام تاکید کرده که تنها 5% از طلاهایی که در طلافروشی های استان همدان عرضه میشه طلاهای قاچاق یا خارجی هست. البته این روزنامه در گزارش خودش اشاره کردی که رئیس اتحادیه کشوری طلافروشان پیشتر این سهم رو 60% اعلام کرده بود. در این حال ایشون این روزنامه اشاره کردی که بخشی از این طلاها از هند و بخشی دیگر از ایتالیا وارد میشه و عیار نامشخصی داره. برخی از این موارد هم به نوشته این روزنامه طلاهای تقلبی هست.
روزنامه کارون از گسترش کانونهای ریزگردها در استان خوزستان گزارشی منتشر کرده.
بله، روزنامه کارون در گزارش مفصلی که امروز داره اشاره کرده که یک مثلث در استان خوزستان وجود داره که در اون کانون ریزگردها در حال گسترش هست. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، ماهشهر، رامشیر و هندی جان به نوشته این روزنامه در سه رسته این مثلث قرار دارند، از جمله کانون‌های اصلی ریزگردها که در استان خوزستان به نوشته روزنامه کارون بسیار تهدید میکنه سلامت شهروندان رو، بخشی از تالاب هورالعظیم هست که خشک شده توسط وزارت نفت. اگرچه به نوشته این روزنامه تا حدی در یک سال گذشته آب به بخش‌های از هورالعظیم ارسال شده که از گسترش و رسیدن این فاجعه زیست محیطی به مرز بحران گسترده تر جلوگیری بشه.
اجرای حکم اعدام در ملأ عام در شهر مشهد عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه شهرارا.
روزنامه شهرارا گزارش داده که روز گذشته ساعت 9 صبح در میدان حافظ مشهد دو متهم به ربایش و تجاوز به زنان اعدام شدن در ملأ عام. البته این روزنامه اشاره کرده که این افراد کسانی بودند که از تاکسی های زد که تاکسی رسمی هست برای این کار استفاده می کردن و به همین دلیل حساسیت های بسیاری در استان خراسان رضوی و مشهد بر سر این ماجرای ربایش زنان ایجاد شده.
روزنامه نصف جهان گزارشی داره درباره جمع‌آوری ماهیان گرفتار در ماندابهای زاینده رود.
بله، روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کرده که بعد از قطع و وصل مکرر آب به زاینده رود و تلفات گسترده ماهیان و آبزیان این رود، اداره محیط زیست استان اصفهان فراخوان داده از عموم شهروندان خواسته که تا حدی که امکان داره در مانداب هایی که در حوالی زاینده رود وجود داره حضور پیدا کنن و ماهیان رو نجات بدن، و شماری از شهروندان هم به نوشته این روزنامه این کار رو انجام دادن. عکس هاش رو هم روزنامه نصف جهان امروز منتشر کرد.
از روزنامه 19 دی هم خبری انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه 19 دی گزارش داده که پروژه شهری به نام مونوریل که از چند سال پیش در قم آغاز شده بود و پایه‌های این مونوریل احداث شده بود، اما بر سر بقیه ادامه این پروژه مخالفت‌های از سوی برخی مراجع و برخی نهادها در قم انجام شده بود، سرانجام به نوشته این روزنامه با شکست کامل مواجه شده و زمینه‌سازی‌های از سوی شهرداری قم برای جمع‌آوری پایه‌های مونوریل قم آغاز شد.
روزنامه عصر مردم خبر داده که پرونده بازداشت پزشک شهرستان ممسنی همچنان در حال بررسی است.
این بخشی از سخنان محمد هادی ایمانی هست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ایشون درباره ماجرای بازداشت خانم فروغ رزبجویی، پزشک جراح بیمارستان نوراباد ممسنی، گفته که همچنان این پرونده در حال رسیدگی هست. ماجرای این بازداشت بسیار ابعاد گسترده رسانه‌ای پیدا کرده بود، به ویژه اینکه پس از مرگ یک پزشک اربیلی رخ داد.
روزنامه وارش اظهارات وزیر بهداشت درباره زمان تکمیل بیمارستان راسی قائم شهر را مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه وارش نوشته که به آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت گفته اگر پروژه بیمارستان قائم شهر به شکل فعلی ادامه پیدا بکنه 15 سال طول خواهد کشید تا این بیمارستان حداقل تکمیل بشه، اما ایشون گفته که میشه از امکانات بانکی و تسهیلات بانکی برای تکمیل این بیمارستان استفاده کرد که در این صورت ممکن هست 3 ساله بیمارستان قائم شهر به بهره برداری برسه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بیننده‌گان عزیزم.
برنامه های 72 جشنواره بین المللی فیلم ونیز اعلام شد و در این زمینه گفته شد که فقط یک فیلم ایرانی به این جشنواره راه یافته. از این جشنواره معتبر و این فیلم ایرانی چه خبرهایی دارید آقای سرکوهی؟
72 دوره جشنواره فیلم ونیز از 11 تا 21 شهریور ماه برگزار خواهد شد، مشخص است، خب در شهر ونیز در ایتالیا و در بخش رقابتی، غیر رقابتی و افق‌ها. حالا در بخش رقابتی 20 فیلم رو پذیرفتن، در بخش غیر رقابتی 15 فیلم رو و در بخش افق‌ها فقط یک فیلم ایرانی را پیدا کرده. بقیه فیلم‌هایی که به صدا داوطلب شده بودن پذیرفته نشدن، اما فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند در بخش افق‌ها راه پیدا کرده که در 18 فیلم دیگه هم هستن و حالا باید ببینیم که نتیجه رقابت‌ها چه خواهد شد. این فیلم در 33 جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه نو یک بار به اصطلاح نمایش داده شد و جایزه بهترین فیلم و جایزه کارگردانی رو هم گرفت. داستان بسیار زیبایی داره، یا در واقع میتونیم بگیم تأمل برانگیزی داره. یک آدمی که زیاد هم پول نداره اما آدم خیری است، یک آگهی میده در روزنامه ها و روزنامه همشهری و میگه که من میخوام به اصطلاح پول در اختیار نیازمندان بگذارم و صفحه تعداد زیادی رجوع میکنن، به طوری که حتی پلیس هم دخالت میکنه و این نشان دهنده نیازمندی مردم ما در شرایطی است که فقر بسیار افزایش یافته. بعد به هر حال او یک زنی رو میبینه و این رو میپسنده که به او پول بده و این زن باید بره شوهرش رو راضی بکنه. در این حال بعد از اون یک دختری هم میاد که او هم به اصطلاح داستانش بسیار از نظر این مرد پسندیده میشه و بهش میگه که من نصف پول رو به تو میدم، و اما اون میگه که من نصف پول برای من کافی نیست. و به هر حال چون زن اون زن اول که یک زن کارگری است، مردش حاضر نیست که پول بپذیره، در حال بحث و جدل با اون مرد هست، بنابراین دیر میاد. مرد خیر فکر میکنه که اون نمیاد، پول رو به دختر قول میده، ولی بعد اون ما تلفن زنگ میزنه و ما میبینیم که در پیغام گیر اون زن کارگر هم پول رو میخواد و فیلم به طور تلخی پایان پیدا میکنه.
نمایش واو که به فارسی میشه گفت وای معنی میده به صحنه رفته. این نمایش چه داستانی رو روایت کرده و آقای سرکویی چرا این نمایش به سوسن تسلیمی بازیگر مشهور و معتبر تئاتر تقدیم شده؟
خب خیلی خوب میشه که یادی شده از سوسن تسلیمی که همونطور که گفتیم که بهترین بازیگران تئاتر و سینمای ما بود. حالا این نمایش رو تینو صالحی کارگردانی کرده، در سالن حافظ به صحنه رفته. نمایش در واقع برداشت آزادی است از نمایش مدعا که تراژدی بزرگ یونان باستان یا یونان عهد عتیق، خب ترجمه هم شده و اغلب باش آشنا هستن. این زنی که عاشق جیسون میشه و بعد از پدر و سرزمین خودش میگذره، با او به یونان میره و بعد اونجا هم در طی حوادثی به اصطلاح در موقعیت بدی گرفتار میشه و به هر حال این زن نماینده فریاد زن علیه ستم و تبعیض و تقدیر هستش. مدعا در اون به سال نمایشنامه تراژدی یونانی، حالا از این نمایش الهام گرفتن و در پاسخ سوال دومتون باید بگم که کارگردان نمایش اعلام کرده که این نمایش رو به سوسن تسلیمی به اصطلاح تقدیم میکنه. با جمله بسیار زیبایی هم گفته، گفت برای که فقط من یادآوری بکنم که سوسن تسلیمی بعد از اینکه مجبور شد ایران رو ترک بکنه، در سوئد نمایش مدعا رو کارگردانی کرد و خودش هم با ماسک هر هفت نقش رو بازی کرد و خیلی هم مورد توجه و تحسین منتقدان سوئدی و اروپایی قرار گرفت. حالا کارگردان نمایش گفته که من این نمایش رو سوسن تسلیمی تقدیم میکنم برای که من زنی تنها هستم، وطنی ندارم و میدونم که غم زبان سوسن تسلیمی و در غربت چه دردی داشت. و بعدم اضافه میکنه که وقتی سوسن تسلیمی مدعا رو یک تنه اجرا کرد، زمان غربت بود، همونطور که در وطنش هم در غربت بود و همونطور که هنر همیشه در غربت.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
خب پس از فرج سرکویی بریم با بردی و افشین همراه بشیم.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. چنین روزی در دهم ماه اوت اما در سال 1961 میلادی، 64 سال پیش، این آهنگ تبدیل شد به پرفروشترین آهنگ هفته در بریتانیا. آهنگی به اسم You Don't Know یا تو نمیدونی. آهنگیست با اجرای آواز هلن شپیرو، چهره سرشناس و کهنه‌کار دنیای هنر و سرگرمی، خواننده و هنرپیشه انگلیسی که الان 68 ساله است اما اون زمان 15 ساله نشده بود. به این ترتیب اون زمان هلن شاپیرو تبدیل شد به جوانترین چهرهی که در بریتانیا موفق شده آهنگی شماره یک داشته باشه، تک آهنگی که در صدر جدول پرفروش های هفته در این کشور قرار گرفته. البته این رکورد بعدن شکسته شد. جالب اینجاست دوباره در روز دهم ماه اوت، اما در سال 1963 میلادی، دو سال بعد از ثبت یک رکورد تاریخی از هلن شاپیروی 14 ساله در بریتانیا، یک آهنگ از یک نوجوان 13 ساله در اون سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده تبدیل شد به پرفروشترین تک آهنگ هفته. همین تک آهنگ که تا ثانیه های دیگه به ادامهش گوش میدیم، آهنگی به اسم فینگر تیپس پارت 2 یا سرانگشتان قسمت دوم. این آهنگیست از ستیوی واندر، آهنگساز و خواننده‌ای که امروز در 65 سالگی از بزرگان تاریخ موسیقی فراگیر و رایج محسوب میشه. هنرمندی بسیار خلاق که پر است از ذوق و غریحه. از دهه 60 میلادی فاصله میگیریم، به دهه 80 میلادی میرسیم. درست در میانه های این دهه، در سال 1985 در دهم ماه اوت، درست 30 سال پیش در چنین روزی، این آهنگ از گروه دایر استریتس در جمع پرفروش ترین های هفته در بریتانیا در جای چهارم قرار گرفت. البته این آهنگ معروف و تاریخی در این جدول از این رتبه فراتر نرفت، در حالی که اون سوی اقیانوس اطلس بعداً در کشورهای کانادا و ایالات متحده آمریکا این آهنگ تونست تبدیل شه به پرفروشترین تک آهنگ هفته. از این نظر این اتفاق عجیب و جالب توجهه که دایر استریتس گروهی بریتانیایی است و طبعاً محبوبیتش در کشور خودش بیشتر از آمریکای شمالی است. به هر حال این آهنگ، آهنگ Money for Nothing، از موفق ترین تک آهنگ‌های گروه دایر استریتس محسوب میشه که خود دایر استریتس از بزرگان تاریخ موسیقی راک به حساب میاد. گروهی که از انتهای دهه 70 میلادی تا ابتدای دهه 90 فعال بود. این توضیح رو هم اضافه کنم، این آهنگ بعداً به همراه یک ویدیوی جالب و کامپیوتری منتشر شد. اولین ویدیویی بود که به هنگام شروع به کار شبکه تلویزیونی MTV در اروپا از این شبکه پخش شد در اوت سال 1987 میلادی. و یک توضیح دیگر رو هم اضافه کنم، در اجرای آواز این آهنگ، ستینگ، هنرمند معروف بریتانیایی، مارک نافلر خواننده گروه دایر استریتس رو همراهی کرده. What's that? Hawaiian noises? He's banging on the bongos like a trumpet. Oh, that ain't work. That's the way you do it. Get your money for nothing but to chase the beat. We got your in-store microwave oven, custom kitchen delivery. خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. دایر استریت هم ناچاریم قطع کنیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا همچنان ادامه داره تا ساعت 1 به وقت ایران، اولش رأس ساعت 8 با رویا کریمی مجد.